یعنی ستاد ملی مقابله با کرونا شده و درباره نحوه ثبت نام و مشاغل کم خطر هم در سامانه سلامت اطلاعیه صادر شده، سلامت.gov.ir. خب بریم سراغ تدابیر تازه شهرداری تهران برای اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی. شهردار تهران گفتن که از امروز شنبه 23 فروردین طرح ترافیک از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 19 بعد از ظهر اجرا میشه. اینی که گفتم انجام نشده که ستاد ملی کرونا مخالف بود با این داستان و گفتن که از ساعت 14 تا 16 به شهروندان شاغل در تهران فرصت 2 ساعته داده میشه که در طرح‌های ترافیکی از داخل طرح فقط یک بار خارج بشن، اونم به صورت رایگان از ساعت 2 تا 4 هر روز. و اینکه برای حمل و نقل عمومی روی صندلی‌ها گفتن علامت زدیم، روی صندلی‌های دو تایی فقط یک نفر باید بشینه، این علامت ها هم زبدری خورده، من عکسش رو دارم جلو می‌بینم، فقط یک نفر میتونم بشینم، ایستاده‌ها هم علامت زدن که کجا بایستن و حمل و نقل‌های تاکسی هم گفتن عقب فقط یک مسافر میتونه سوار بشه. محل نشستن و ایستادن مسافرها در قطار هم حالا هم پله‌های برقی هم قطار هم با علامت مشخص شده. خب همونطور که میدونید با توجه به این روزهایی که درونش هستیم و بحث کرونا، خیلی از مشاغل تعطیل شدن، خیلی از آدم ها بیکار شدن و خبری منتشر شده بود از سمت سخنگوی دولت که برای افرادی که حالا به اجبار بیکار شدن و مشاغلی که مشمول بیمه بیکاری نبودن 5000 میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده بحث بیمه بیکاریشون. حالا در این رابطه میخوایم یه گفتگوی داشته باشیم با مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جناب آقای دکتر مسعود بابایی که الان پشت خط ارتباطی ما هستن. جناب آقای بابایی سلام، صبحتون بخیر.
بله من سلام عرض می‌کنم جناب آقای دیدو، خدمت از اتالی و همه شنوندگان عزیزتون.
سلامت باشین جناب آقای بابایی. خب در جریان هستید دیگه، این شرایط خیلی خوبی برای مشاغل و کسب و کارها نیست، خیلی کسب و کارها از رونق افتادن، خیلی از آدم‌ها که اصلا مشمول بیکاری هم نمیشن کلن یکی دو ماهی است که بیکار شدند و جزء مشاغل پرخطر اعلام شدن، حالا مثل حالا آرایشگرا و حالا شغل‌های دیگه. راجع به این بحث بیمه بیکاری صحبت کنید، سامانه بیمه بیکاری و بحث دریافت بیمه بیکاری.
بله عرضم به حضورتون که مستظر هستید افرادی که مشمول قانون بیمه بیکاری هستند و تابع قوانین کار و تامین اجتماعی، یعنی لزوماً باید صفت تبعیت از قانون کار و قانون تامین اجتماعی داشته باشه که مشمول قانون بیمه بیکاری بشه.
بله
این افراد بر اساس قانون و ماده 2 قانون بیمه بیکاری اگر در واقع شغلشون رو به صورت غیر ارادی از دست بدن، اینها میتونن تحت پوشش قانون بیمه بیکاری قرار بگیرن و از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنن که در خود قانون هم اشاره شده به مواردی که میشه در واقع عنوان حوادث غیر مترقبه یا قهریه محاسبه کرد.
درسته.
سیل هست، زلزله هست، جنگ هست، آتش‌سوزی هست، ولی به لحاظ شرایطی که ایجاد شد و در واقع به نظر میاد که این موضوع جز حوادث غیر مترقبه بایستی منظور بشه، از جمله همین شیوع ویروس کرونا که از ایتالیا هم اشاره فرمودید مشاغل زیادی رو متاثر کرد، وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی هم به لحاظ حمایت از اقشاری که در واقع به عنوان کارگر بودن این موضوع رو هم پیرو به مصوبه‌ای که هیئت محترم دولت داشت و 10 گروه عمده شغلی رو اومد به عنوان مشاغل متأثر از شیوع ویروس کرونا لحاظ کرد، ما هم اومدیم این موضوع رو در قالب همون حوادث غیر مترقبه دیدیم.
درست.
هم برای اون 10 گروه عمده شغلی هم برای سایر مشاغلی که خارج از این 10 گروه عمده شغلی هستند، ولی در واقع با تشخیص مدیر کل تعاون کار رفاه اجتماعی استان و مدیر کل تامین اجتماعی اینها رو هم میتونن برای ایامی که اعلام شده و انشالله به اتمام هم برسه مشکل ویروس که تا پایان اردیبهشت ماه هست، اینها رو در واقع در قالب همون حوادث غیر مترقبه ببینن و تحت پوشش بیمه بیکاری قرار بدن.
جناب بابایی چجوری دریافت میکنن این بیمه بیکاری رو؟ بعد ثبت نام کنن؟
عرض میکنم بله، اما مستظر هستی جناب بابایی دیدگاه که تأکید دولت بر عدم حضور افراد برای انجام کارهای اداریشون به صورت فیزیکی بود. ما هم خب تقریبا از 20 اسفند ماه سامانه رو طراحی کردیم در وزارت تعاون و تأکید جناب آقای وزیر هم بود معاونت محترم رئیس‌جمهور که تا میتونید در واقع از حضور فیزیکی افراد جلوگیری کنید. ما این سامانه رو طراحی کردیم به اسم بیمه بیکاری و عرضم به حضور جناب عالی از 23 اسفند ما افرادی که احساس میکردم که میتونند مشمول قانون باشن در این سامانه ثبت نام کردن. سامانه به صورت الکترونیکی هستش، هیچ ضرورتی به حضور افراد یا تحصیل مدارک به صورت فیزیکی نیست و خوشبختانه با هماهنگی که با عزیزانمون در سازمان تامین اجتماعی صورت گرفت، دیتابیس اطلاعات بیمه شدگان اجباری رو در اختیار ما قرار دادن و در واقع ما این رو لینک کردیم به سامانمون. الان اگر افرادی که مشمول قانون هستند ورود کنند به سامانه، سه تا در واقع ما پارامتر رو از اینها میخوایم، یکی کد ملی فرد هست، شماره بیمه و شماره بیمه کارگاه. اگر این سه تا با هم مطابقت داشته باشه، صفحه اصلی برای ثبت نام متقاضی باز میشه، اطلاعات فردی و کارگاهیش رو در این سامانه ثبت میکنه. بعد از اینکه ثبت اطلاعات صورت گرفت و در واقع مراحل طی شد، یک کد رهگیری همزمان در اختیار متقاضی قرار میگیره که این کد رهگیری توضیح میدم خدمتون برای مرحله ادیت اطلاعات ضرورت داره که همراه عزیزانمون باشه. بعد از اینکه در واقع جنبندی اطلاعات صورت گرفت، ما این موضوع رو برای سهرسنجی و نوع بیمه پردازی در اختیار تامین اجتماعی قرار میدیم که مرحله اول صورت گرفته و فکر میکنم انشالله امروز نهایی بشه بتونیم ارسال کنیم برای استانا. بسیاری اطلاعات که صورت گرفت ارسال میشه در قالب همون فایل‌های الکترونیکی به استان. استان اون 10 گروه عمده شغلی رو که عرض کردم خدمتون، مصوبه ستاد ملی کرونا رو هم داره، اینها رو به عنوان در واقع دونه پرداخت‌های نهایی و خارج از 10 گروه که عرض کردم واحدهای تولیدی و صنعتی هستن که به تشخیص کارگروه های استانی افراد مشاغلشون رو از دست دادن، اینها رو دو دسته میکنن. ما هم همزمان پیامی که رو ارسال میکنیم برای افرادی که در واقع سهر بر اساس سهرسنجی انجام شده مشمول هستن، اینها باید دو تا اقدام رو انجام بدن جناب دیجی. یکی بیمه مربوط به خودشون رو، بیمه‌ای که آخرین در واقع بیمه پردازی فرد بر اساس رو انجام میشه، و شماره حساب بانکی در یکی از 6 بانک عامل، اینها رو مشخص کردیم. یعنی فرد موقعی که میره انتخاب میکنه برای ایدیت و ویرایش اطلاعات، اون 6 تا بانک میاد، هر کدوم از این 6 تا بانک حساب بانکی داشته باشه فرد میتونه انتخاب کنه. این شماره حساب رو هم در واقع ما اعلام میکنیم به سازمان، سازمان تامین اجتماعی و شعبات سر سازمان تامین اجتماعی مقرری فرد رو به همون حساب واریز میکنیم. یعنی از شروع تا خاتمه این فرایند چیز ضرورتی به حضور فیزیکی افراد نیستش و انشالله بدون دغدغه کار انجام میشه.
خیلی متشکرم جناب آقای مسعود بابایی، برای شما و همکاران محترمتون آرزوی توفیق دارم. ان شاءالله که این بیماری هم رخت بربند و از کشور اون بره.
ان شاءالله
سلامت باشین، خدا نگهدارتون باشه.
ممنون، متشکرم از خبر و اطلاع رسانی جناب علی و همکاران.
سلامت باشید. خب گفتگو کردم با جناب آقای دکتر مسعود بابایی، مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، درباره بحث سامانه بیمه بیکاری که گفتم بعد برن داخل سامانه که مربوط به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هست، کد ملی، شماره بیمه و شماره بیمه کارگاه رو وارد کنن و شماره حساب بانکی رو، حالا تا اینکه مقررشون رو به امید خدا بگیرن. متشکرم که ما هم همراه بودین. ساعت 7:39 دقیقه است. صبحتون بخیر.
دلم حسی عجیبه، وقت یک شروع تازه است، میشه پر گرفت و پر زد از تو کوچه های بن‌بست. اون که سقف آرزوهاش بیشتر از قله قافه، تار و پود زندگیشو دوست داره خودش به بافه. نم دریای شمالو گلای خیس بهارو خنده دنبال دارو، زندگی ادامه داره، نبض عشق بیقرارو صدای شیرین تارو، قصه ها پا به فرارو، زندگی ادامه داره.
صبح شما بخیر. میخوایم یه سلام کنیم به اونایی که میخوان ازدواج کنن. این سلام ما تاکید میکنم به اونایی که میخوان ازدواج کنن. الهی سبز بخ بشید. ما سلام نمی کنیم به اونایی که میخوان تو این شرایط مراسم بگیرن بعد ازدواج کنن. ببخشید دیگه، دور زمون است دیگه، اونا رو معمولا بازداشت میکنن. بله درست شنیدید، به پروتکل ها و شیوه نامه ها توجه نکنن بازداشت میشن. مورد داشتیم، پدر عروس و پدر داماد دستگیر کردن بردن آب خنک بخورن. میدونید چرا؟ جدی دارم میگم، واقعیت داشته. تو یکی از روستاهای بخش مرکزی علیگودرز عده‌ای به دنبال مهیا نمودن جشن عروسی با کلی فک و فامیل بودن. خب تمکین نکنی به قانون، دادستان دستور میده پدر عروس و پدر داماد با هم دیگه بازداشت بشن. بعد رفتن بازداشتگاه، حالا اونجا بشینن فکر کنن ببینن که این مراسم چی میشه. ولی بهتون بگم مراسم عروسی لغو شد. بابا مراسم نمیخواست دیگه، بلند میشدی دست عروس خانوم و آقا داماد رو میگرفتید، یعنی خودشون دوتا دست همون میگرفتن، شما هم نمیخواد کاری بکنید، بعد میرفتن سر خونه زندگیشون. فعلا اینجوریه، مراسم میگیرید بعد کلی آدم هم دعوت میکنید، کارت عروسی میفرستید در خونه ها. اگه قبلنا مثلا یه همچین چیزی رو در برنامه های طنز تلویزیون میدیدیم باورمون نمیشد، ولی الان دیگه این شکلیه، یعنی فعلا مراسم بی مراسم. میدونید موضوع از چه قراره؟ بعد پدر عروس و پدر داماد که رفتن اونجا تو بازداشت خونه نشستن، این یکی گفته تقصیر تو بود، تو گفتی مراسم بگیریم، اون میگه تقصیر تو بود، حالا خدا کنه این وصلت به هم نخوره. آرزوی خوشبختی و سلامتی داریم برای همه زوجهای جوان. الهی که خوشبخت و سعادتمند باشید، ایشالله به سودی بتونید برید سر خونه زندگیتون. این جدی خبر بود براتون گفتم. خب حالا سوال برنامه ما امروز چیه؟ گفتیم یه سری مشاغل مجوز گرفتن برای شروع کسب و کار مجدد، یه سری هم هنوز مجوز کار ندارن. چه ایده‌ای برای شروع کار دارید؟ خیلی پیامک داشتیم، میخونم براتون.
با توجه به نوع شرایطی که قرار گرفتیم، خب یه عده از هموطنان عزیز کارمند هستن، حقوق میگیرن، خب خیلی راحت میتونن این همکاری رو داشته باشن، توی خونه بشینن بعضی از مشاغل هم حالا از جمله راننده‌های تاکسی، مسافر برای برون شهری و مشاغلی که حالا از تامین اجتماعی حالا در واقع بیمه تامین اجتماعی هستن، اینا هیچ حقوقی نمیگیرن. این در واقع باید کار بکنن تا بتونن امرار معاش بکنن که متاسفانه الان یک دو ماه است که بیکار شدن. اما بیمه بیکاری به بعضی از این مشاغل واقعا شکل نمیگیره. یعنی شما اگه مراجعه کنه به تامین اجتماعی، مثلا حالا مسافر برای درون شهری یا برون شهری، میگن این بیمه شامل حال شما نمیشه، بیمه بیکاری. و متاسفانه یه دهم که اصلا بیمه نیستن و اونها هم بی‌گمنام و واقعا زندگی برشون خیلی سخت شده. من خواهش میکنم که از طرف رسانه ملی به گوش مسئولین برسونید مردم واقعا نهایت همکاری رو تو به امروز داشتن و ببینید دولت برای مردم داره چه کار میکنه و چه برنامه ای داره.
بله، امروز روی صحبتمون با اونایی که اهل برنامه ریزین و برنامه ریزی تو زندگیشون حرف اول رو میزنه، برای هر کاری که میخوان انجام بدن، هر جایی که میخوان برن و هر اتفاق مهمی تو زندگیشون برنامه ریزی میکنن، حتی اگه کرونا باشه. دوستان عزیز، الان که سال جدید آغاز شده، تقریبا 22 روزم از بهار گذشته، کرونا اومده تو همه خونه ها و خیابونا و کوچه های ما سرک کشیده. به نظرتون باید چی کار بکنیم؟ چه هدف هایی رو در سال 99 داریم که براش برنامه ریزی کنیم؟ حالا اومد این ویروس خاص ادامه داشته باشه، با همطور باید دست رو دست بذاریم، هیچ برنامه ریزی نکنیم. حالا اومد حالا براش واکسن پیدا نشد. البته دارن یه کارایی میکنن ها، ولی ما نتونستیم هیچ کاری براش بکنیم. به نظرتون باید چی کار کنیم؟ بگیم حالا ببینیم چی میشه. میخوایم ببینیم این برنامه ریزی کرونایی باید چه شکلی باشه، یعنی تو شرایط و بحران ها ما باید چجوری از پس زندگیمون و خودمون بر بیاییم. بعضی ها میگن بابا کسب و کار ما دچار بحران شده، مثل شنوندهی نوشته من کبابی دارم، الان من نمیدونم مشکلش چه، چرا به ما اجازه نمیدن؟ کباب رو آتیش پخته میشه، ویروس نمیمونه که اجازه نمیدن. 911-3079 من باید چی کار کنم الان؟ بمون با ما بهت میگی. یه شنونده دیگه این نوشته که میدونید مسئله چیه؟ مسئله اینه که خیلی از واحدهای تجاری نمیدونن کارشونو باید چی کار بکنن، انجام بدن، باز بکنن، باز نکنن. ما تو شرایط بحران باید چی کار کنیم؟ اتفاقا ما هم دنبال اینیم که بگیم کسب و کارهایی که دچار بحران شدن تو این شرایط الان باید چی کار بکنن، چه تصمیم هایی رو باید بگیرن. مریم هنتوش زاده، کارشناس این بخش بهونه بی بهونمون به ما میگن. سلام خانم هنتوش زاده، صبح خیر، خوش آمدید، عیدتونم مبارک.
سلام، صبح شما هم بخیر و ایشالله که سال پربرکتی باشه برای همه شما و همه شنوندگانم.
الهی آمین، آرزو میکنم برای شما هم همینطور. خانم هنتوش زاده عزیز، خانم هنتوش زاده، خیلی ما سوال داشتیم امروز، چون از مردم پرسیدیم که چه ایده‌ای برای شروع کسب و کارتون دارید. بعد خیلی ها خوب کسب و کارشون دچار بحران شده و نمیتونن تو این شرایط چی کار بکنن، به نظر شما چی کار بکنن؟
ببینید، ما چون تا حالا همچین موقعیتی در دنیا به وجود نیومده، هیچ وقت الان فکر نکنن که کسی میتونه یک راه حل خیلی
جامع. بله بله،
به خاطر اینکه یعنی میخوام بگم گول این حرفا رو نخورن که مثلا فکر کنن الان یه راهکاری وجود داره. یه راهکار واحد برای همه وجود نداره، باید الان بریم ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. اما ما اینجا باید یه تصمیم گیری بکنیم، احتمالا برای اینکه راه اندازی بکنم نکنم، به خاطر اینکه توسعه بدم ندم. ببینید الان بزرگترین مسئله ما اینه که بتونیم تصمیم درست بگیریم. توی این شرایط خیلی جذب زده میشن و تصمیمات عجیب و غریبی میگیرن، حالا یا میان مثلا یه بستر آنلاین خیلی گسترده رو هزینه میکنن یا کلا جمع میکنن. به هر حال این تصمیم گیری میتونه بعدا تاثیر خیلی بدی روی کل زندگی ما داشته باشه. من میخوام بگم وقتی میخواییم تصمیم بگیریم چه مراحلی رو باید طی بکنیم که بر اساس اون حواسشون به تصمیماتشون دوستان باشه. یعنی من میخوام یک رانندگی بهشون یاد بدم، حالا دیگه خودشون ببینن جادهشون چجوریه بر اساس اون رانندگی بکنن. ما وقتی میخواییم تصمیم گیری بکنیم، اول از همه شناخت درست مسئله است. انشتن میگه من اگه 1 ساعت وقت داشتم که دنیا رو نجات بدم، 59 دقیقه رو وقت میذاشتم واسه این که مسئله رو درست شناسایی کنم، یه دقیقه راه حل پیدا میشد. مسئله‌ای که اتفاق افتاده، من تو صحبت شما هم شنیدم که دوستان حالا گفته بودن، الان مثلا میگه که مسئله‌م اینه که دولت اجازه نمیده که من بیزینسمو باز کنم. دوست عزیز، این عارضه است. عارضه یعنی چی؟ فرق میکنه با مسئله. مثل اینه که شما سردرد داری، یه عارضه است. مسئله یه چیز دیگه‌ایه. ممکنه بدخوابی شما باشه، ممکنه یه چیزی توی سرتون باشه، ممکنه هزار تا مسئله دیگه باشه. شناسایی درست مسئله. مسئله اصلی شما اینه که مردم احتمالاً از شما خرید نمی‌کنن، چون مردم نگران سلامتیشون هستن. یا مثلا کسایی که کفش می‌فروشه، الان شرکت BCG که بزرگترین شرکت مشاوره دنیا هست، هر 2 هفته داره گزارش میده که مصرف کنندگان تغییر رفتارشون به چه صورت بوده. الان فشن و مد و رستوران ها داره از خرید مردم حذف میشه. یعنی شما اگر حتی باز بکنی رستورانت رو یا مثلا فروشگاه آنلاین کفش بذاری، احتمالا اتفاق خریدی برای تو اتفاق نمیفته. پس مسئله چیز دیگه ایه. مسئله اینه که مردم نگران هستن. حالا باید ببینی که توی این شرایط با منابعی که داری، با دقیقا منابع مالی یا حالا مکانی که داری یا تخصصهایی که داری، چطور میتونی برای مردم یک ارزش خلق بکنی، چطور میتونی بهشون یک سری خدمات بدی، چطور میتونی خیالشون رو راحت بکنی و بهشون این اطمینان رو بدی که دقیقا مسائل بهداشتی داره رعایت میشه و یک غذای سالم میتونن دریافت بکنن. چون مسئله و دغدغه ما چیزی فراتر از اینها هست. یه مسئله دیگه هست، اینه که وقتی که شما شناخت مثلا درست انجام دادید، راهکار باید ارائه بدین. در واقع چند تا راهکار ارائه بدین. یکی از مشکلاتمون اینه که همیشه به یه راهکار میچسبیم. مثلا الان همه میرن به سمت بستر آنلاین درست کردن، این یک راهکاره. باید فکر کنید ببینید چه راهکارهای دیگه هم وجود داره. حالا میتونید نظرسنجی کنید از مشتریانتون، از مشتریانتون بپرسید الان ما چه خدماتی ارائه بدیم خوشحال میشین. مثلا همین بحث کباب، من دوستانم میگفتن که ما دیگه واقعا کم آوردیم، هوس کباب کردیم و میخوایم بخریم و داغش کنیم. خب چقدر خوب میشه که یه رستوران این بتونه این کار و این خدمات رو جوری ارائه بده که طرف خیالش راحت باشه که این محصولش رو میتونه مثلا ببره خونه داغش کنه و با سلامتی میل بکنه. مسئله دیگه اینه که راهکارها رو بررسی نمی‌کنن. یعنی بعد شما حداقل یه 3 تا 4 تا راهکار داشته باشی، بعد هر کدوم مزایا و معایبش رو بسنجی و بعد دیگه بهترین راهکار کدومه.
ماله.
حالا بهترین راهکار رو که انتخاب کردی، خیلی وقتا ما درگیر این میشیم که اجرا با اون چیزی که در موردش انتخاب کردیم و تصمیم گیری کردیم اتفاق نمیفته. وقتی که اجراش کردیم حتما بازخورد بگیرید، ببینید این راهی که دارید میرید درسته یا نه، اون انتظاراتی که داشتین رو برآورده میکنه یا نه. امیدوارم که کمک کرده.
بسیار عالی، ممنونم ازتون خانم انتوش داده. صبح خوبی رو برای شما آرزو دارم.
قربان شما،
موفق باشید. خداحافظ.
کاروبارتون خرابه؟
تجربه کاری مناسب نداری؟
تو شیشو بشه شروع کنم یا نکنمی؟
میده عزیز خاطرون تو راهی بذارید که براتون آشنانی؟
دوست دارید از تجربه یکی دیگه استفاده کنی؟
اگه یکی بهتون راهشو نشون بده چی؟ اون موقع خوشحال میشی؟
میخواین کاروبارتون سکه بشه؟ امروز شما به ما بگید کاروبارتون به راهه؟
راوی امروز لطف‌الله صالحی، شغل امروز مشاوره تبلیغات و بازاریابی، استان امروز استان اصفهان. آقای صالحی 34 سالشونه و کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند. طراحی سایت میکنن، در حوزه شبکه های کامپیوتری فعالیت میکنن و در بحث دیجیتال مارکتینگ هم فعال هستن. احساس نیاز و خواست پیشرفت در شغل قبلی باعث موفقیت در شغل فعلی شده.
من حدوداً 4 سال است این حوزه فعالیت داریم. من خودم کار قبلیم 15 سال. میشه گفت تجربه بازاری و فروش توی بازاری سنتی رو داشتم و دارم. بعد چون که تحصیلاتم بحثای ICT فناوری اطلاعات در ارتباطات بود، به یه جورایی هم علاقه داشتم به بحث کامپیوتر و دنیای وب و فناوری اطلاعات و یک تجربه هم که تو دنیای سنتی داشتم، باعث شد خب خلاهایی که بین این دو تا حوزه هستن، چه تو دنیای وب و چه تو دنیای بازار سنتی، تو زمینه فروش و بازاریابی یه سری خلاهای موجود هستن که باعث شد من میشه گفت این وسط یه جورایی کار کنم.
این شغل هم به صورت فردی انجام پذیره هم گروهی.
بیشتر میشه گفت کارهای اینجوری به صورت تیمی انجام میشن. یه تیم قوی باید باشه، تو حوزه برنامه‌نویسی باید کار کنن، تو حوزه الکترونیک، تو حوزه داده، تو حوزه ترافیک و تو حوزه مثلا فروش و بازاریابی. به صورت مجموعه میتونن به هم یه تیم خوبی داشته باشن، ولی خب به صورت تخصصی نفری هم میشه کار انجام داد.
آقای صالحی گفتند اگر کسب و کاری با شکست و رکود مواجه بشه، اولین کار و بهترین کاری که صاحبان اون کسب و کار انجام میدن اینه که
بهترین کاری که میتونه کارآفرین انجام بده اینه که توی اون موقعیت که هست و اون کاری که مثلا نیاز داره بره جلو و نمیره، باید از متخصص خودش مشاوره بگیره. الان مثلا ما خیلی افکار داریم، خیلی برنامه‌های کاربردی داریم که هزینه میشه، هزینه پولی، هزینه زمانی، تیمای خیلی خوب میان برنامه‌نویسی میشه، ولی به زمان فروش و جوابی که میرسه نتیجه و موفقیت نداره. دلیلش چیه؟ مثلا بعضیاشون اینه که نمیتونن تو زمینه تبلیغات خوب کار کنن، نمیتونن مثلا اون محصولشون پرزنت خوبی داشته باشن، یه بعضی شخصا اصلا شاید مسیر اومدن هزینه هم کردن ولی اون نیازی که مثلا به صورت واقعی بوده اون نتونستن تشخیص بدن. اینا بحثایی هستن که باید به صورت تخصصی توی اون اپلیکیشن کار بشه که چرا این کار انجام دادن و چرا جواب نگرفته و یه جورای آسیب شناسی اون اپلیکیشن یا اون نرم افزاری که مثلا باید یه نتیجه میرسید و نرسیده رو به صورت کافی ما میتونیم بدستیم.
در پایان باید عرض کنم نیازسنجی در حوزه فناوری و شناخت خلاهای موجود در حوزه فروش سنتی باعث شده که آقای صالحی در حوزه دیجیتال مارکتینگ به موفقیت برسن. اگر شما هم دوست دارید از تجارب کاریتون به ما بگید، فقط کافیه کلمه راه رو به سامانه 30,36,37 رادیو اقتصاد پیامک کنید. تا این بار شما به ما بگید کاربارتون به راهه؟
صبح بخیر مردم، همچنان دارید روز از نار میشنوید. آقای دیدگاه کلی پیامک درباره اینترنت داشت.
اینترنت بله، خب قرار اصلا همین بود که ما این داستانو
راضی نیستن مردم.
خب راضی نیستن واقعا مردم. قرارم بود که این داستانو با مردم با هم پیش ببریم، به خاطر اینکه من خودم اپراتوری که من استفاده میکنم، حالا ما اینا رو دستبندی میکنیم میگیم خدمت شنونده، این بحث اینترنت رایگان شبانهشو حذف کرده، کلا میری توی بسته ها هست شده. بعد اپراتور دیگر رو من همه این نمساش نصب کردم ناکردم، دیدم این بسته هایی که دارن بسته ها جدید شده، قیمت ها رفته بالا،
خیلی سریع تموم میشه.
آره بعد اصلا اومده پایین، اون بحث گیگشون اومده پایین و سرعت هم که خیلی اومده پایین، یعنی این خیلی که دارم میگم به همین غلظت خیلی اومده پایین ها. یعنی مثلا یه اطلاعات صدمگی رو
چهار برابر بشه چی شد پس؟
ببینید خیلی چیزا قرار بود بشه که نشده، خیلی قولها جناب آقای آزادی جهرمی دادن راجع به اینترنت که انجام نشده. نمیگم مقصرن ها، شاید ما خیلی زیر ساختار رو نداریم. ببینید الان آموزش پرورش ما داریم میبریم رو بستر پیام‌رسان‌های فارسی،
بله.
ولی خب خیلی‌هاشون زیرساخت اینو
نداشتن
که یه عده مثلا یه 1,000,000 نفر همزمان بیان داخلش. اولیا هم خیلی‌هاشون هم بچه‌شون داخل اون سامانه هستن، خودشون میان. خب این کنترل داشته باشن دیگه،
بله.
بچه دبستانی رو شما چجوری می‌خواید؟ خب این داستانه هست. حالا شنوندگان ما همراهی کنن، وقت دیگه بله همراهی کنن، به ما پیام بدن ببینیم چه اوضاعی داره اینترنتشون، اسم این ISP شون و اسم اپراتورش رو ما بگن.
خب پس شنوندگان عزیز تو اینترنت هم سوالاتتون رو برای ما یادتون نره ارسال کنید، تو صفحه مجازیمون هم حتما به نشانی روز نقطه از نو بفرستید. کنار ما باشید، روز از نو ادامه داره ها.
هشتگ خبر.
لزوم توسعه ظرفیت های فروش اینترنتی کسب و کار.